أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين حمدا كما هو أهله. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا، وأوصيكم ثانيا بتقوى الله العلي العظيم. نفس أمارة خودم را مقدما و همه شما عزیزان را، برادران را، خواهران را وصیت و سفارش می کنم به رعایت تقوای الهی. برادران عزیز و خواهران گرامی، اونچه که در مورد اعمال ما و در محاسبه اعمال ما معیار ارزش اعمال ما خواهد بود و باعث با ارزش شدن یا بی ارزش شدن اعمال ما می شود، اون حالت خدا ترسی و رعایت حق خدای متعال و تقوای الهی است. برخلاف آنچه که نظرهای ظاهر به اعمال بسیار توجه دارند، روایات ما بیان می کند که توجه شما، تأکید شما بر اون حالت روانی شما و خدا ترسی درونی شما و تقوای درونی شما باشه. آقایی است به نام مفضل ابن عمر جعفی، خدمت امام صادق رسید، بحث اعمال پیش آمد، عرض کرد: یا ابن رسول الله، من که اعمالم بسیار کمه و ناراحتم، ضعیف العمل هستم. حضرت فرمود: مه، استغفر الله، فإن قليل العمل مع التقوى خير من الكثير بلا تقوى. فرمود: ساکت باش، استغفار کن، عمل کمی که با تقوا به همراه باشه، از درون انسان از خدا بترسد و رعایت حق خدا به نماید، بهتر است از اعمال فراوانی که بدون تقوا باشه. مفضل از علمای صحابه است. میگه عرض کردم یا ابن رسول الله، چطور ممکنه یک کسی تقوا نداشته باشه اما اعمالش زیاد باشه؟ فرمود مثل کسانی که زیاد اهل عبادتن، اهل عملن، اطعام میکنن، خیرات میکنن، مبرات میکنن، اما وقتی که در خلوت قرار گرفتن و راه حرام برای اونها باز شد، مراعات حق خدا نمی کنن و به حرام وارد می شود. و عکس اونها کسانی هستند که مستحبات زیادی انجام نمی دهن، اعمال به ظاهر فراوانی ندارن، واجباتشون رو انجام می دهن، اما در هر شرایطی قرار بگیرن، دست آنها، چشم آنها، زبان آنها، گوش آنها به حرام گشوده نمی شود و مرتکب نمی شود. خدایا به گوینده و شنونده توفیق عمل همراه با تقوا عنایت بفرما. خدایا در معرض حرام ها و شکست شدن مرزهایت خودت ما را یاری فرما. ما را از شر شیطان و نفس اماره و شهواتمون حفظ فرما. گاهی یک اعمالی به ظاهر کوچک به ذهن ما میاد، ولیکن هو عند الله عظیم. هفته قبل روایتی رو در خطبه دوم خوندم، شاید بعضی ها به معنای اون دقت نکرده باشن، تکرار میکنم. از رسول اکرم نقل شده که فرمود اگر کسی یک ضربه، یک سیلی به همسرش بزنه، خدای متعال امر میکند به مالک، فرشته‌ای که مأمور جهنم است، 70 سیلی در جهنم به او بزند. مگه ساده است بعضی از امور؟ گمان می‌کنیم با نماز مستحبی، با بعضی از اعمال مستحبی حقوق مردم رو می‌شود ضایع کرد. حق همسر انسان اینجوری است، تا چه برسه به حق همسایه، حق پدر، حق مادر و امثال اینها. و بارها و بارها من تأکید کردم، عرض کردم، اول به خودم میگم و ثانیاً به شما میگم، برادرها، خواهرها، حق همسرانتون، آقاها و خانمها، حق عروسهاتون، حق دامادهاتون، حق همسایهاتون، اینها مسائلی نیست که خدا ساده از کنارش بگذره. نگذاریم کسی در خانواده ما مظلوم باشه، که ما از این تلفن‌ها و اینها بسیار داریم، که در خلوت خودش به خدای خودش بنالد و به خدای متعال شکوه کند، و ما گمان میکنیم که میشود این ظلم را با 2 رکعت نماز مستحبی جبران کرد. ابدا. خدایا به گوینده و شنونده توفیق عمل بیش از پیش عنایت بفرما. تبریک عرض می کنم ولادت با سعادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را. درست 1 ماه پیش شهادت امام عسکری بود، همین روز یعنی 8 ربیع الاول شهادت امام عسکری علیه السلام. 8 ربیع الثانی یا به 1 روایتی 10 ربیع الثانی ولادت امام عسکری علیه السلام هست. فقط من 1 جمله اشاره می کنم و از همه هم دعوت می کنم که در جلسات امشب با شکوه شرکت کنید. همیشه صاحب جلسه امام زمان است، ولی امشب به صورت ویژه و اخص حضرت مهمان نوازی میکنه. جشن ولادت پدر بزرگوارش است. شما وقتی کسی رو میخواید واسطه قرار بدید، اگر با پدر اون فرد، مادر اون فرد آشنا باشید، شناسایی داشته باشید، اقوام و خویشی باشید، طبیعتا میگید اگر پدر اشاره ای کنه دیگه فرزند حتما عمل خواهد کرد. امشب شب ولادت با سعادت امام عسکری است و حضرت امام عسکری علیه السلام در سخت‌ترین شرایط وظیفه امامت را به عهده گرفت و به بهترین وجه اون را انجام داد. اگر یادتون مونده باشه عرض کردم دو وظیفه داشت امام عسکری، یکی تبلیغ احکام و یکی زمین سازی و حفظ وجود امام مهدی علیه السلام. که الان اگر وارد این بحث بشم شاید فرصت اندک خطبه اجازه نده که حق مطلب ادا بشه. من تبریک عرض میکنم انشاءالله به واقع و به حقیقت این جشن بزرگ و همچنین جشن دهه فجر و همچنین سایر اعیادی که در پیش داریم بر همه شما مبارک باشه. و حقیقت برکت اینه که ما یک قدم عملمون، رفتارمون، کردارمون به اونها نزدیکتر بشه. هرچه خداوند متعال به ما توفیق بده به اونها نزدیکتر بشیم این برای ما مبارکتره. معنای واقعی برکت همینه، چون هرچه نزدیکتر بشیم بیشتر مشمول رحمت الهی خواهیم شد و هرچه بیشتر مشمول رحمت الهی بشیم برکات عمر ما و وجود ما افزایش پیدا خواهد کرد. خدایا در دنیا و آخرت توفیق معرفت، زیارت، شفاعت امام عسکری علیه السلام رو بیش از پیش به ما مرحمت بفرما. بحث مستمری رو که از هفته قبل وعده دادیم به خاص خداوند متعال در خطبه های اول نماز جمعه دنبال کنیم این بود که انشاءالله به لطف خدای متعال به محضر امام سجاد مشرف بشیم و از اقیانوس ناپیدا کرانه صحیفه سجادیه بهره‌مند بشیم. مختصری راجع به اهمیت این کتاب و عظمت این کتاب به محضر شما عرض شد. جریان رسیدن این کتاب به دست ما هم درش نکات فراوانی هست. من مختصرا عرض میکنم و اگر فرصتی کردم و وقت نماز به ما اجازه داد وارد میشیم به یکی از دعاهای صحیفه مبارکه کامله سجادیه. این کتاب شریف عرض کردم اون هفته دوستانی که تشریف داشتن از معدود کتابهایی است که به صورت کتاب از معصومین به ما رسیده. ما خیلی کم داریم. کتابهای دیگر روایی ما نوشته معصوم نیست، دیگران سخنان معصوم را جمع کردن، اما این کتاب صحیفه سجادیه امضای 3 معصوم پای این کتابه. 3 امام معصوم. آقاییست به نام متوکل ابن هارون. اولا از لحاظ اسنادی این کتاب اونقدر قویست که مرحوم علامه مجلسی وقتی که احصا می کند طرق و سندهای خودش رو به صحیفه سجادیه می فرماید این بیش از 1,000,000 سند ما به صحیفه سجادیه داریم. شما می دونید روایات موثقه ما با 1 سند قابل عمل هست و فقهای ما بر طبقش فتوا میدن، ولی این کتاب لذا بعض وقتاً جزء متواترات اصل کتاب. جریان وصولش اینه که آقایی به نام متوکل ابن هارون میگه وقتی که آقای یحیی ابن زید نوه امام سجاد، یحیی پسر زید، زید پسر امام سجاد علیه السلام، قصد داشت بره به طرف خراسان و اونجا قیام کنه من به محضرش رسیدم. گفت متوکل از کجا میای؟ گفتم از سفر حج. گفت مدینه رفتی؟ عرض کردم بله. فرمود اقوام من خاندان عصمت و طهارت را فرزندان رسول الله را زیارت کردی. امام صادق چطور بود؟ به خصوص از امام صادق خیلی سوال کرد. گفتم اون چرا که میدونستم به ایشون عرض کردم. گفت امام صادق راجع به من چیزی گفت؟ گفتم بله. گفت بگو چه گفت حضرت؟ گفتم نمیخوام شما رو غصه‌دار کنم، اندوهگین کنم. گفت ابالموت تخوفنی، من از مرگ میترسونی. بدان پدرش امام باقر علیه السلام عموی من نسبت به پدرم زید بیان کرد سرگذشت پدرم را و گفت و قیام میکنی و شهید میشی و تمام آنچه امام باقر فرمود انجام شد. حالا بگو ببینم امام صادق راجع به من چی گفت. گفتم آقا امام صادق در محضرش بودم، فرمود که تو هم قیام میکنی و مانند پدر بزرگوارت به شهادت میرسی و مظلومانه به دار آویخته میشی. گفت یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. این آیه شریفه رو خون. بعد فرمود که امام صادق روایاتی هم برات گفتن. گفتم بعد اینا نشون میده که حضرت یحیی چقدر از لحاظ عقیده به امامت ثابت بوده. فرمود روایات امام صادق رو برای من بخون. شروع کردم بخوندن، رسیدم به یک دعایی که امام صادق از امام سجاد نقل کرده بود. اینجا که رسیدم فرمود وایسا. دستور داد یه صندوقی رو آوردم. گفت متوکل اگر نبود این پیشبینی امام صادق در مورد شهادت من، این صندوق رو به تو نمی سپردم. این برام خیلی عزیزه، اما میدونم اونی که امام صادق فرموده درسته و انجام خواهد شد، لذا میترسم این به دست بنی امیه بیفته. از این جهت این رو به تو میسپارم. عزیزانی که میخوان عکس بردارن کوتاهش کنن، حواس دیگران پرت نشه. برای این که میخوام به دست بنی امیه نیفته و ضایع نشه بهتون میدم. صندوق رو آورد، صندوقچه کوچکی بود، برداشت، مهر بود، قفلش مهر شده بود. این مهر رو بوسید، بعد مهر رو شکست، در رو باز کرد، کتابی رو بیرون آورد، گفت این خط پدرم زید و املای حضرت امام زین العابدین. این صحیفه کامله سجادی است. این رو به تو میسپارم، هر وقت شنیدی که من شهید شدم اینو ببر به پسر عموهای من محمد و ابراهیم بده. میگه من این صندوق رو ازش گرفتم، مدتی گذشت، طبق همون که امام صادق فرموده بود ایشون قیام کرد و به فیض شهادت رسید و قبرش هم میدونید یک قبر ایشون در میان برادران افغانی ماست، مدعیان اونجا شهید شده و ظاهرن هم قوی ترین قول باشه. یک قبر ما در گرگان داریم که باز به نام همین حضرت یحیی بن زید هست، اون هم یک احتماله. یه احتمال بعضی جاها هم دیگه از این مرد بزرگوار قبری هست. میگه آقای متوکل میگه این صندوق رو برداشتم آمدم مدینه، قبل از این که برم تحویل بدم آمدم خدمت امام صادق علیه السلام. حضرت از من پرسید از پسرم عموی من یحیی چه خبر داری؟ گفتم حضرت گریه کرد، به شدت اندوهگین شد و فضائلی رو در مورد یحیی بیان فرمود. گفتم آه این صندوق رو به من امانت داده. صندوق رو گرفت، کتاب رو در آورد، گریه کرد. حضرت فرمود شهادت میدم، اینا نکته های مهمه، شهادت میدم امام صادق فرمود که این خط عمویم زیده و املای جدم حضرت زین العابدین و سید الساجد. بعد فرمود اسماعیل پسرشون رو صدا زدن، اون امانتی که به تو سپردم بیار. حضرت اسماعیل رفت از داخل یک کتابی رو آورد. حضرت فرمود این خط پدرم امام باقر املای امام سجاد علیه السلام و من شاهد بودم اون وقتی که امام سجاد میگفت و پدرم امام باقر مینوشت. متوکل ابن هارون میگه اجازه گرفتم از امام صادق، میذارید این دوتا رو با هم مقایسه کنم؟ فرمود بگید. هر دو کتاب رو گرفتم، آمدم با هم دیگه تطبیق کردم، یک حرف بین اینها کم و زیاد نبود، دقیقا همین 75 تا دعاست که به دست ما رسید، که به دست ما نرسیده. حالا عرض میکنم کتاب امام صادق رو برگردوندم، عرض کردم اینو چی کارش کنم؟ فرمود ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. تو امانت قبول کردی؟ فرمود به محمد و ابراهیم بده به اونها. خواستم برم بیرون، حضرت فرمود تو بنشین. کسی رو فرستاد، محمد و ابراهیم رو آوردن، کتاب رو تحویل اونها دادیم. اون نسخه ای که از روی این دو کتاب، شهادت امام صادق، شهادت امام باقر، املای امام سجاد علیه السلام، پای این کتاب 75 تا دعا بوده، متاسفانه 21 دعا از بین رفته و به دست ما نرسه. امروز 54 تا دعای صحیفه سجادیه در اختیار ماست و یک اقیانوسی است که اونهایی که اون هفته تشریف داشتن اشاره کردم، تنتاوی اون عالم بزرگ اهل سنت و مفتی اسکندریه مصر وقتی این نسخه کتاب رو براش میفرستن، مرحوم آیت الله مرعشی نامه ای داره که می نویسد از شقاوت ما و بدبختی ماست که ما اینقدر عمر کردیم و به این گنجینه معارف اهل بیت دسترسی نداشتیم. برادرها، خواهرها، نکنه خدای نکرده ما هم شقاوتمند بشیم، بمیریم و صحیفه سجادیه را نفهمیم، بمیریم و این کتاب رو مطالعه نکنیم. این میراث سه امام ماست. 54 دعای صحیفه سجادیه اغلب و اکثرش با این جمله شروع میشه، بعد از بسم الله و ذکر نام خدا، اللهم صل علی محمد و آله. ما درباره صلوات چند تا بحث داریم که من گمان میکردم شاید برسم، ولی میمونه، این میمونه برای هفته دیگه اگر من عمری داشتم و توفیقی داشتم عرض خواهم کرد. یکی این که ریشه صلوات از کجاست، ثواب صلوات چقدره. فوق العاده روایات زیبایی داریم که انشاءالله اگر عمری شد و عرض کردیم خواهید دید، با همه این که شما پای منابر بزرگ شدید، ولی این روایات حتی تکرارش قلبهای نورانی شما رو نورانی تر میکنه. مطلب بعدی اینه که اون چه که در قرآن آمده ان الله و ملائکته یصلون علی النبی است، آل نداره. این آل از کجا اضافه شده؟ بیان خواهیم کرد که در صحاح ششگانه اهل سنت غیر از کتب شیعه و عجیب، ما کم داریم روایتی که در همه صحاح اینها تکرار شده باشه. روایت داریم که پیغمبر فرمود باید آل در ذکر صلوات ذکر بشه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. و بحث آخری داریم که درس های صلوات. حالا ما از این صلوات چه درس هایی میگیریم غیر از اون ثواب اخروی که داریم برای زندگی امروزمون؟ صلوات چه درس هایی داره؟ این سه بحث دیگری است که اگر عمری باشه و توفیقی ان شاء الله در فرصت آینده عرض خواهیم کرد. ان شاء الله امیدواریم با همین دقایق کم لااقل کمی با صحیفه سجادی آشنا بشیم. جانهای ما معطر به نور امام سجاد و معطر به عطر امام سجاد علیه السلام بشود ان شاء الله. دهه فجر انقلاب اسلامی هست. من به این مناسبت هم چند کلمه عرض میکنم و البته در خطبه دوم بیشتر به اون خواهیم پرداخت. نکته ای که من میخوام راجع به انقلاب عرض کنم، در جمع شما عزیزانی که از کشورهای مختلف، از ملتهای مختلف در محضرتون هستیم، عرض میکنم انقلاب اسلامی متولد ایرانه ولی متعلق به ایران نیست. اگرچه این جرقه و این بارقه الهی به دستهای مبارک امام راحل و در امت ایران متولد شد و توانست به عنوان اولین ثمرش نهال سلطنت شوم پهلوی را قطع کنه، اما این متعلق به ملت ایران نیست، این متعلق به همه انسانهای آزاده، همه مؤمنین و مسلمین روی زمین هست. همه سربا همه مؤمنینی که در مسیر حکومت اسلامی و الهی حرکت میکنن و فعالیت میکنن سرباز این انقلابن. و هر کسی که حتی بنده مدعی اگر خدای نکرده در مسیر خیانت به آرمان امام، خیانت به آرمان شهدا، خیانت به انقلاب اسلامی باشم، خائن به این انقلابم ولو هرچه ادعا داشته باشم. ملاک عمله. برادران عزیز، هر کسی در هر کجای این عالم با هر ملیتی در مسیر زمین سازی برای حکومت عدل مهدوی حرکت می کند، خودش را اصلاح می کند، خانوادش را اصلاح می کند، جامعش را اصلاح می کند، سرباز انقلاب اسلامی است، در مسیر انقلاب اسلامی است، محشور با امام خمینی و شهدا خواهد شد. ولی اون کسی هم که خدای نکرده در غیر این مسیر برود، خدا نکنه، دعا کنیم، از خدا بخواهیم همه ما مبادا شرمنده شهدا بشیم، شرمنده اونهایی بشیم که بعد از چندین قرن توانستن اولین حکومت اسلامی بر مبنای قرآن و اهل بیت رو تأسیس کنن، جانشون رو دادن تا این پرچم بایستد. خدای نکرده ما کوتاهی کرده باشیم. خدایا به عظمت اولیاءت سوگندت میدهیم این انقلاب اسلامی را به اهداف عالیه خودش و به ظهور حضرت مهدی علیه السلام متصل بفرما. خدایا ما را شرمنده امام و شهیدان ممیران. توفیق فهم وظیفه و انجام وظیفه به همه ما مرحمت فرما. توطئه توطئه گران علیه اسلام و علیه تشیع و علیه امت اسلامی و علیه انقلاب اسلامی به خودشون برگردان. ان احسن الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول عز من قائل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمه الله.